ساعت 3 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. به گفته سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بابک زنجانی و دو متهم پرونده نفتی به اعدام محکوم شدند. ترامپ و کلینتون در پی رأی‌گیری مقدماتی درون حزبی در آمریکا موقعیت برتر خود را حفظ کردند. حامیان کارمند سابق ناپدید شده FBI در تظاهراتی در آمریکا خواهان آزادی او شدند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. خبرگزاری رسمی ایران امروز به نقل از سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش داد که حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر که در پرونده نفتی محاکمه شدند در دادگاه بدوی صادر شده و دادگاه این سه متهم را مفسد فعل ارز تشخیص داده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای امروز در جلسه خبری خود همچنین گفت که دادگاه بدوی این سه متهم را به اعدام محکوم کرده است. به گفته سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دادگاه همچنین متهمان را به رد مال به شرکت ملی نفت ایران شاکی پرونده و پرداخت جزای نقدی معادل 1/4 آنچه پولشویی توصیف شده محکوم کرده است. بابک زنجانی متهم شده بود که 1,000,000 بشکه نفت به ارزش 300,000,000 یورو از شرکت نفت ایران تحویل گرفته است و از مبلغ 2,700,000,000 یورو که موظف بوده پرداخت کند 160,000,000 یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده است. بابک زنجانی و وکیل او اعلام کرده بودند تا زمانی که تحریم‌های غرب علیه ایران برداشته نشود، امکان واریز بدهی بابک زنجانی به حساب شرکت ملی نفت ایران وجود ندارد. شما شنوندگان می توانید دیدگاه خود را در مورد حکم بدوی گزارش شده به وسیله شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. تکرار میکنیم 2042-02-21-12-21-12. ادامه خبرها. دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون، داوطلبان نامزدی دو حزب جمهوری خواه و دموکرات آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور، در رأی‌گیری‌های مقدماتی روز گذشته برتری خود را بر رقیبان حفظ کردند. ترامپ میلیاردر و صاحب املاک و مستغلات قولاسا در مبارزات مقدماتی حزب جمهوری خواه در ایالات لویزیانا و کنتاکی برنده شد و رقیب او تد کروز سناتور ایالت تکساس توانست در ایالت مین و کانزاس بر ترامپ پیشی بگیرد. دو داوطلب دیگر آن حزب موفقیت چندانی نداشتند. در رقابت‌های مقدماتی حزب دموکرات آمریکا، هیلاری کلینتون وزیر پیشین امور خارجه آمریکا در کارزار ایالت لویزیانا پیروز شد، اما برنی سندرز سناتور ایالت ورمانت در رقابت‌های ایالت کانزاس و نبراسکا پیروز گشت. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است در 18 آبان ماه برگزار شود. به گزارش آسوشیتد پرس، خانواده و همکاران تیم رابرت لوینسون، کارمند سابق FBI در تظاهراتی در آمریکا به این مسئله که او در میان زندانیانی که ایران و آمریکا در ماه گذشته مبادله کردند نبوده اعتراض کردند. بنابراین گزارش، چند صد هزار تظاهر کننده در تظاهرات در شهر کورال سپرینگز در ایالت فلوریدا در حمایت از رابرت لوینسون تظاهرات کردند. رابرت لوینسون 67 ساله، دارای 7 فرزند، 9 سال پیش در سال 2007 میلادی در جزیره کیش ناپدید شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس افزوده است که در تحقیق 2 سال پیش آن خبرگزاری معلوم شد که رابرت لوینسون در آن هنگام در یک مأموریت بدون مجوز برای گردآوری اطلاعات درباره برنامه هسته‌ای ایران به جزیره کیش سفر کرده بود. تهران میگوید نقشی در ناپدید شدن رابرت لوینسون نداشته و سرنوشت او بی اطلاع است. خانواده لوینسون که آخرین بار 5 سال پیش ویدیو و عکس‌هایی از او را در بازداشت در مکانی نامعلوم دریافت کردند، اصرار دارند که او هنوز زنده است. تهران میگوید قرار گرفتن حزب الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی GCC شورای همکاری خلیج فارس اقدامی اشتباه است و ثبات منطقه را به خطر می‌اندازد. شورای همکاری خلیج فارس GCC روز چهارشنبه حزب الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. تحلیلگران سیاسی می‌گویند تنش در روابط تهران و ریاض دلیل اصلی این حرکت بوده است. فرین عاصمی.
واکنش ها به قرار گرفتن نام حزب الله لبنان در فهرست تروریستی شورای همکاری خلیج فارس ادامه دارد. در تازه ترین واکنش، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در روز یکشنبه گفت بعضی از کشورهای حوزه خلیج فارس با توجه به گفته او سیاست های غلطی که دنبال کردند، به ویژه دولت سعودی، به دنبال به تعبیر او ایجاد تنش و ناامنی در منطقه هستند. وزیر خارجه ایران اقدام شورای همکاری خلیج فارس را محکوم و بی‌اعتبار خوانده است. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم روز یکشنبه در واکنش به اقدام شورای همکاری خلیج فارس آن را اشتباهی راهبردی و مغایر با مصالح امت اسلام و تحت فرمان اسرائیل خواند. شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه گروه حزب الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز این اقدام می‌تواند به افزایش تنش بین دو رقیب منطقه‌ای منجر شود. شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه همچنین امکان تحریم‌های بیشتر علیه حزب الله لبنان را ممکن دانستند. شبه نظامیان حزب الله لبنان در کنار نیروهای سپاه پاسداران در کنار ارتش سوریه علیه مخالفان مسلح بشار اسد می‌جنگند. به جز کشورهای عرب شورای همکاری خلیج فارس، آمریکا، کانادا، فرانسه، استرالیا، هلند و اسرائیل هم حزب الله لبنان را گروهی تروریستی می‌دانند. اتحادیه اروپا، بریتانیا و نیوزیلند هم شاخه نظامی حزب الله لبنان را در فهرست تروریستی خود قرار دادند. حزب الله لبنان سازمانی شبه نظامی است که در دهه 1980 و با حمایت مالی و نظامی مستقیم جمهوری اسلامی در میان شیعیان لبنان راه اندازی شد. ایال زیسر، استاد دانشگاه تل آویو و تحلیلگر در مؤسسه موشدایان اسرائیل درباره ماهیت گروه حزب الله لبنان میگوید:
In Lebanon, Hezbollah is many things.
در لبنان حزب الله چهره‌های مختلف دارد. از یک سو سازمانی نظامی است که بعضی عملیات تروریستی علیه اروپا، علیه مواضع آمریکا و علیه مواضع کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام می‌دهد. از سوی دیگر جنبشی مردمی و سیاسی است. مشکل اینجاست که در داخل لبنان به خاطر ساختار قومی نمی‌خواهند وارد این مسائل شوند. برای کشورهای حاشیه خلیج فارس حزب الله لبنان ساخت ایران است. بحث تروریست خواندن حزب الله بخشی از کمپین کشورهای حوزه خلیج فارس علیه ایران است.
حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران میگوید تروریست خواندن حزب الله لبنان خطا است. سلمان شیخ، کارمند سابق سازمان ملل و بنیانگذار و مدیر اجرایی گروه سیاسی شیخ، درباره ماهیت گروه حزب الله لبنان و فعالیت‌های این سازمان میگوید:
حزب الله لبنان has been described as a terrorist organization.
حزب الله لبنان به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی میشه. در بعضی از موارد اطلاعاتی وجود داره که اونها عملیات تروریستی نه تنها در لبنان بلکه در دنیا انجام میدن. ایالات متحده هم به تازگی در گزارشی اعلام کرده که ایران و حزب الله لبنان به تهدیدهای تروریستی علیه مواضع و منافع آمریکا در سراسر جهان ادامه میدن. اتحادیه اروپا 3 سال پیش شاخه نظامی حزب الله رو گروهی تروریستی خوند. از زمان آغاز جنگ سوریه شورای همکاری خلیج فارس فعالیت‌های حزب الله رو بررسی کرد و افرادی از حزب الله رو که در کشورهای حاشیه خلیج فارس زندگی می‌کنند در فهرست تروریستی قرار داد. این تصمیم توسط شورای همکاری خلیج فارس در حقیقت چیز جدیدی نیست و خیلی‌ها معتقدند چرا تا کنون این اتفاق نیفتاده بود و این اقدام انجام نشده بود.
حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان سه‌شنبه شب در یک سخنرانی گفت لبنان توسط عربستان سعودی به مرحله جدیدی از تنش سیاسی سوق داده شده است. در سال 2013 یعنی 3 سال پیش شورای همکاری خلیج فارس که اکثریت آن را سنی ها تشکیل می‌دهند، متشکل از عربستان، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، عمان و قطر تحریم‌های علیه حزب الله لبنان اعمال کردند. این تحریم‌ها بعد از آن اعمال شد که حزب الله لبنان در حمایت از بشار اسد وارد جنگ سوریه شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه مشخص نکرد چه اقداماتی علیه حزب الله لبنان انجام خواهد داد، اما هفته گذشته عربستان سعودی، بزرگترین قدرت این شورا، اعلام کرد 4 شرکت و 3 فرد لبنانی را که با حزب الله لبنان در ارتباط هستند در فهرست سیاه قرار داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، عربستان سعودی که قدرت بزرگ سنی منطقه محسوب می‌شود، با ایران قدرت شیعه مذهب منطقه بر سر نفوذ در خاورمیانه رقابت می‌کند. در دی ماه روابط ایران و عربستان سعودی به دنبال اعدام شیخ نمر آل نمر، روحانی منتقد شیعه در عربستان، و اعتراض ایران که به آتش زدن سفارت عربستان در تهران توسط گروهی از بسیجی‌ها منجر شد، قطع شد. سلمان شیخ، بنیانگذار و مدیر اجرایی گروه سیاسی شیخ و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در پاسخ به این سوال که این اقدام شورای همکاری خلیج فارس می‌تواند بر تنش بین ایران و عربستان بیفزاید، می‌گوید:
متاسفانه بله، فکر می‌کنم سال جدید میلادی با حمله بسیجی‌ها به سفارت عربستان سعودی در تهران آغاز شد که شروع خوبی نبود. بعد روابط دیپلماتیک دو کشور قطع شد. شرایط سوریه هم با دخالت جمهوری اسلامی ایران بدتر شده. گرچه تلاش‌هایی برای برقراری صلح در سوریه انجام میشه، اما نقش ایران تنش رو در سوریه افزایش میده. عربستان سعودی در یمن هم با ایران درگیره، چون ایران از حوثی‌ها حمایت میکنه. شواهدی وجود داره که حزب الله در یمن هم از حوثی‌ها حمایت کرده و به اونها آموزش نظامی و کمک‌های دیگری میده. شرایط به گونه‌ای که دو کشور، یعنی ایران و عربستان، برای نفوذ در خاورمیانه با هم رقابت می‌کنند و این سبب شده روابط شکننده و ضعیفی به وجود بیاد.
حسین جابری انصاری، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز پنجشنبه بیانیه شورای همکاری خلیج فارس در مورد تروریستی خواندن حزب الله لبنان را محکوم کرد. او گفت افرادی که چنین اقدامی کردند، دانسته یا ندانسته علیه منافع کشورهای اسلامی عمل می کنند.
فرین آسمی از رادیو فردا گزارش می داد. خبرها را پی می گیریم. نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات نشان می‌دهد که حزب تحت رهبری روبرت فیتسو، نخست وزیر چپگرای اسلواکی، در انتخابات روز جمعه پیروز شده، اما از کسب یک اکثریت موثر در پارلمان باز مانده است. روبرت فیتسو، رهبر حزب سوسیال دموکراسی اسمر، پرقدرت‌ترین حزب اسلواکی، گفته است که دست کم 8 حزب از جمله حزب راستگرای اسلواکی ما به پارلمان راه یافتند و این نتیجه به توصیف او بسیار پیچیده سبب می شود که تشکیل کابینه مدتی طول بکشد. روبرت فیتسو با اقدام اتحادیه اروپا برای تعیین سهمیه اسکان 2600 مهاجر ساکن ایتالیا و یونان در اسلواکی به شدت مخالفت کرده است. دیدگاه سرسختانه نخست وزیر اسلواکی درباره پذیرش مهاجران به مخالفت‌های رهبران چک، لهستان و مجارستان در این باره شباهت دارد. اسلواکی از آغاز ماه ژوئیه برابر با 11 تیر ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده می‌گیرد. پاکستان می‌گوید برای گرفتن تصمیم درباره حضور تیم ملی‌اش در مسابقات کریکت میان 20 کشور در هند فردا دوشنبه یک هیئت امنیتی 3 نفره به هند اعزام خواهد کرد. پیش از این تصمیم فرماندار ایالت شمالی هیماچال پرادش گفته بود که آن ایالت قادر نیست امنیت تیم پاکستان را تأمین کند. این مقام هند خواسته بود مسابقه هند و پاکستان که قرار است 29 اسفند برگزار شود به ایالت دیگری منتقل شود. در 3 سال گذشته هند و پاکستان به دلیل بروز تنش دیپلماتیک از شرکت در مسابقات دو جانبه کریکت پرهیز کردند. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. تکرار می‌کنیم 20420221122112. خلاصه خبرها 15:30 دقیقه ایران.